بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. چهار مسئله مهم رو وجود مبارک امام چهارم حضرت زین العابدین به تمام انسان‌ها خطاب می‌کنند اگر این چهار مسئله تحقق عینی در زندگی مردم پیدا کنه، حضرت می‌فرماید مردم برای همیشه یعنی در دنیا و آخرت در خیر قرار می‌گیرند. مطلب اولشون اینه که می‌فرمایند پسر آدم، تو به طور دائم در خیر خواهی بود، ما کان لک واعظ من نفسک، اگر برای تو از درون تو واعظی باشه، موعظه کنندهی باشه، نصیحت کنندهی باشه. احتمال زیاد داره منظور از حضرت از واعظ من نفسک این باشه که صدای خدا رو، صدای حق رو، صدای انبیاء الهی رو، صدای اولیاء خدا رو از درون خودت بشنوی. اگر درون خیلی آلوده نباشه، اگر به قول قرآن مجید درون در حجاب ظلمت دوری از خدا نباشه اگر درون پیچیده به رذائل نباشه. این صدا رو انسان میشنوه، قوی ترین گیرنده در این عالم هستی انسانه. اگر قوی ترین گیرنده در این عالم انسان نبود، وحی الهی رو نمی گرفت. شما ببینید قرآن مجید قلب وجود مبارک رسول خدا رو گیرنده قرآن می دونه. معلوم میشه این عامل گیرنده در میان همه گیرنده های دنیا از همه قوی تره. کتاب خدا به پیغمبر میگه الا قلبک. خب چه صدایی بالاتر از صدای پروردگار، چه صدایی سودمندتر از صدای پروردگار؟ و این صدا رو به صورت قرآن کریم قلب مقدس پیغمبر عظیم الشأن اسلام گرفت و سالم هم گرفت. یعنی در گیرندگی عصمت داشت، اشتباه نگرفت، کم نگرفت. و قبل از این که کسی به قرآن مجید عمل بکنه، خود وجود مبارک رسول خدا به قرآن عمل کرد. ظاهراً امیرالمؤمنین می‌فرماید اقواهم فی عبادته. کسی در میان انسان‌ها نبود که قوی‌تر از پیغمبر اسلام خواسته‌های خدا رو به اجرا بگذاره. و اتقاهم له، کسی به مانند پیغمبر نبود که از اون چه خدا نمی پسنده کنارگیری بکنه. و در مرحله عمل هم دارای مقام عصمت بود، اشتباه عمل نکرد، کم عمل نکرد، ناقص عمل نکرد. و در مقام ابلاغ هم همراه با مقام عصمت بود، اشتباه تبلیغ نکرد. در ابلاغ وحی کم نگذاشت. البته قلب ما اون قدرت رو برای گیرندگی نداره، اما شما صریحاً در قرآن مجید می‌بینید که غیر انبیا هم این مقام گیرندگی رو داشتن، اما در حد سعه وجودی خودشون. ما در کتاب خدا صریحا می‌بینیم که پروردگار عالم به مادر موسی الهام میکنه، اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه او القیه فی الیم. من به مادر موسی الهام کردم برای اینکه بچه‌ت سالم بمونه، برای اینکه بچه‌ت زنده بمونه، برای اینکه بچه‌ت سیرش رو حرکت بکنه تا مقام نبوت. اینی جائلوه من المرسلین، بچه رو ببر بنداز تو دریا، برای اینکه بمونه بندازش تو دریا. حالا هزاران سال افتادن تو دریا و مردن، انداختن تو دریا مردم و مردن، کشتی ها چپ کرد و کشتی نشینان مردن. ولی اینجا به مادر که وابستگیش به فرزندش با همه وجودشه میگه اگه میخوای بچه‌ت بمونه و در آینده هم از مرسلین بشه، بندازش تو امواج آب و با اطمینان برگرد خونت. درست هم گرفت این صدا رو، شنید این صدا رو از درون خودش. این صدا صدایی نبود که با گوش سر بشنوه، این صدا رو با گوش دل شنید و با اطمینان هم این صدا عمل کرد. اگر درون غرق در لجنزار گناه نباشه، اگر کانالهای درون از زباله رذایل اخلاقی انباشته نباشه، اگر درون خواب نباشه، انسان از درون خودش صدای حق رو میشنوه، صدای انبیاء خدا رو میشنوه. من مواردی رو یافتم تو کتابامون در شنیدن این صدا. یکی از موردهای خیلی روشنش حر ابن یزید ریاحیه که روز عاشورا به وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین گفت، قبل از این که بره برای دفاع، گوی ابن رسول الله البته الان برام روشن شد، ولی تا قبل از الان من غرق در حیرت بودم، غرق در شگفتی بودم. من از کوفه که اومدم بیرون شما رو میشناختم، میدونستم حسین ابن علی هستی، پدرت امیر المؤمنین، مادرت فاطمه زهراست، جدت پیغمبر، عموت جعفر ابن ابی طالب شهید جنگ موته است. همه اینا بر من روشن بود. به من مأموریت داده بودن بیام جلوی شما رو بگیرم. خب معلوم بود این کار ما کار نادرستیه. منی که در یه مسیر نادرست افتاده بودم بیرون دروازه کوفه، شنیدم این صدا رو که داشت به من میگفت هر تو را به بهشت پروردگار بشارت میده. یعنی چه؟ باید صدا غیر این صدا بود، باید به من میگفت داری طرف جهنم میری. حالا که بیدار شدم، حالا که توبه کردم، حالا که اومدم دست به دامن تو زدم، حالا که اومدم جزء شما شدم، حالا میفهمم اون صدا یعنی چی. خیلی مهمه که امام صادق میفرماید حرام بر انسان، حرام از دنیا بره مگر اینکه یقین بکنه اهل بهشت. خب بعد یکی از درون به من بگه که آقا داری به طرف بهشت حرکت میکنی. وقتی من اهل عبادت خدا باشم، وقتی من اهل مهر باشم، وقتی من آدم نرمی باشم، وقتی من آدم جوادی باشم، وقتی آدم سخیی باشم، وقتی آدم دلسوزی باشم، وقتی آدم با منفعتی باشم، جمع این مسائل در درون من باعث میشه که من صدای حق رو بشنوم و عدل الله المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار، یعنی وعده‌ای که روی صفحه کاغذ قرآنه اینو به صورت صدا هم از درون خودم بشنوم و این صدا قابل شنیدنه. این صدا گاهی وعده به عاقبت به خیریه، این صدا گاهی صداییه که راه گشای برای آینده انسانه، این صدا گاهی دلگرمی مثبت به انسان میده، این صدا گاهی آدم رو از افتادن در ظلمت باز می‌داره، این صدا گاهی انسان رو نصیحت می‌کنه، موعظه می‌کنه و خیال می‌کنی آدم با خودش داره حرف می‌زنه در حالی که خدا داره با آدم حرف می‌زنه. هر چی درون پاکتر، نورانی‌تر، این صدا را آدم شفافتر درک میکنه، حتی در عالم رؤیا، چنان که ابراهیم این صدا رو شنید، چنان که یوسف این صدا رو شنید و چنان که پیغمبر عظیم الشأن اسلام طبق نقل قرآن این صدا رو شنید. اگر در منزلتون نهج البلاغه دارین، الان من نمیدونم خطبه شمارش چنده، اواخر خطبه های امیرالمؤمنین یه خطبه بسیار بسیار فوق العاده است که امام حدود یک صفحه و نیم این آیه شریفه رو تفسیر کردن: رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. بعد در متن این خطبه است که امام می‌فرماید این رجالی که خدا در این آیه میگه مردمی هستند که پروردگار از طریق باطن اونها با اونها مناجات میکنه. این یه مطلب که زین العابدین میفرماید واعظ من نفسه. من یه مورد واعظ من نفسه ناصح من نفسه رو براتون بگم، خیلی جالبه، خیلی زیباست. یکی از بزرگترین فقهای شیعه مرحوم آیت الله العظما حاج مرزا حسن مامگانی، مامگان در آذربایجان شرقیه، ایشون البته متولد خود مامگان نبودن، متولد یکی از دهاتاش بودن. این مسئله رو هم یه طلبه کشف کرد، یه طلبه درس خون خوبی، میگه که من روزای پنجشنبه، روزای جمعه، روزای عزاداری، روزای اعیاد میرفتم در مجالس مذهبی. این مجالس اگر صحیح برگزار بشه واقعا مرده رو زنده میکنه، نه مرده قبرستونو، مرده متحرک رو. اگر در این مجالس کسانی که منبر میرن واقعا لیاقت نشستن جای انبیا رو داشته باشن، مرده رو زنده میکنن. اگر به قول حضرت رضا در این منابر فقط فرهنگ خالص ما رو بگن، قاطی نکنن، قاطی نگن، مخلوط نگن، منبر رو تبدیل به قهوه خونه نکنن، فقط فرهنگ خالص ما رو بگن، حضرت رضا می‌فرماید مردم با جان و دل مسائل الهی رو قبول میکنن، چون این مسائل با عقلشون، با فطرتشون هماهنگی داره. مدیران جلسات، مدیران مساجد، خدا میدونه قیامت چه مسئولیت سنگینی دارن، در دعوت اشخاص، در کارگردونی و در بقیه امور. مجالس تبدیل به مجلس تملق نشه، از هر کی اسم نبرن، هر کی رو دلشون میخواد بالا نبرن، هر کی رو دلشون میخواد پایین نیارن. جلسه دین باشه، نه جلسه بازیگری و کشتی با هم دیگه. حیف که بسیاری از مساجد و جلسات ما منحرف 100%. حیف. گفت من نیاز به حضور در این جلسات داشتم، غیر طلبم نیاز حضور در این جلساتو داره. وجود مبارک شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف که هنوز بعد از مرگ او تا الان فقیه اصولی زاهد مانند اون نیامده، تمام مراجع این 178 ساله سر سفره او هستن. ایشون روز چهارشنبه آخر درس با کمال تواضع از علمایی که پای درسش بودن سوال میکرد، مجلس ذکر مسائل الهی تو نجف کجاست که که در اون جلسه حاجی جعفر شوشتری منبر بره، میگفت از شنبه تا چهارشنبه ما فقط درس دادیم، روحمون تاریک شده، بریم موعظه بشنویم، آدم بشیم. موعظه یا از بیرون یا از درون. بالاخره زین العابدین میفرماید براتون لازمه براتون واجب، یا واعظ بیرونی یا واعظ درونی. گفت تو رفت آمدم در این مجالس علاقمند به مامگانی شدم، عاشق محمد حسن، قیافه، حال، گریه، پاکی، خلوص، خواه آدم رو جذب میکن. گاهی در این مجالس یه واعظی در نجف که میخواست از علم ایشون، از درس ایشون، از مقام ایشون یه تقدیر مثبتی بکنه، من میدیدم که ایشون عباشو میاره جلو و سرش فرو میره تو عباش، دیگه قیافش دیده نمیشه. حالا یه بار نه، دو بار نه، ده بار نه، ما هر کجا ایشونو پای منبر دیدیم کسی خواست ازش تقدیر بکنه، انگار اتوماتیک عبا میومد جلو، سر میرفت تو عبا تا اون واعظ روزشو شروع بکنه، به صورتی که دوتا شانه هاش از شدت گریه حرکت میکرد، گریه میکرد. یه روز تنها یه جا دیدم این مرجع بزرگی رو، این عالم بزرگی رو، عرض کردم آقا مسئلهیه که در این مجالس وقتی که یه نفر میاد از شما تقدیر بکنه، شما سرتون رو تو عبا فرو میبرید و دیگه بلند نمی کنید تا ذکر مصیبت گوینده تموم بشه. چیزی نفرمودن، یه نگاه با محبتی به من کردن، مثلا چی کار به کار خصوصی من دارید. در ضمن ائمه ما سفارش میکنن کم حرف باشیم. اصرار کردم، دیدم اشکش ریخ، دستگر تو جیبش یه کلاه نمدی خیلی کهنه که بر کسی میدادی رغبت نمیکرد بذاره سرش، کلا نمدی رو نشون من داد، گفتش که من 10-12 ساله بودم، تو یکی از دهاتای مامغان زندگی میکردیم، بابام صبح منو صدا میکرد، یه 10-20 گوسفند میداد به من، میگفت ببر بیابون بچرون و برگرد، و این کلا رو هم 60 سال پیش بابام برام گرفت که سرم بذارم باد نخورم، گوشم درد نگیره. بعد مدتی شاید 4-5 سال که پابرهنه و با این کلا نمدی میرفتم بیابون، اومدم به بابام گفتم اگه اجازه بدیم ما به جای این که وقتمونو خرج 4 تا گوسفند بکنیم، این عمر خدا داده رو خرج فهمیدن بکنیم. بابام گفت من حرفی ندارم، میخوای بری درس بخونی برو درس. یه چند وقت بعد اومدم به بابام گفتم که من اینجا درسم تموم شده، باید برم نجف. خب میلته بری نجف، برو نجف. و جز به چیزایی که برداشتم با خودم رو بردم، این کلاه نمدی کهنه بود، هم میشه تو جیبم. تا یکی میاد از من تعریف بکنه، من سرم رو میکنم لای هرم، نگاه میکنم میگم حسن مامگانی چوبتون تا برهنه. این علمی که داری مال خداست به تو داده، گول این تعریف رو نخور یا باد نیفته تو دماغ تو. تو همون حسن چوبپون شهفتاد سال پیشی که غیر این کلا با یه دست لباس کنه با چهار تا گوسفند چیزی نداشتی، حالا شدی آیت الله. آیت الله اللهی مال خودت نیست، باد نکن مال خودت نی، خونه مال خودت نی، زندگی مال خودت نی، این تجارت مال خودت نی. میتونست این خونه رو نده، میتونست این علم رو نده، میتونست اصل تو رو در یه مسیری قرار بده که پسترین شغلارم حاضر نباشم بهت بده، کاری نده. یه دوستی داشتم خیلی عاشق اهل بیت بود، در همین عشقم مردش. میگفتش که من همیشه به یه چیز خدا رو شکر میکنم. گفتم به چه چیز؟ و میدونی مغازه من تو فلان خیابون تهران که خیابون معروفیه، اونجا تمام مغازه ها دستن در کار، کار ابزار ساختمان ها هستن، درآمد خوبی هم داره. میگم من همیشه خدا رو شکر میکنم که پروردگار عالم میتونست مسیر منو جایی قرار بده که شغل من از 12 شب به بعد باشه، نه 8:30 صبح ترتمیز برم در مغازه، 6 بعد از ظهرم ببندم برم نماز جماعت و بعد بیام خونه، یه پولی خدا به ام داده روزه میتونم بخونم، خدمت به دین میتونم بکنم، خدمت به فقرا میتونم بکنم. خداوند بلد بود مسیر منو یه مسیری قرار بده که 12 شب پای تلفن باشم، در حالی که خوابم میاد خستم، تلفن زنگ بزنه بگه آقا این آدرس رو یادداشت کن، چاله مسترهای ما پر شده، با ماشین بیا خالیش. میتونست این مقدار پول رو به من نده، این مغازه رو به من نده، این خونه رو به من نده. یعنی من میبینم اون چه که به من داده راه هزینه کردن صحیحشم برون باز کرده. این خیلی مهمه که خدا پولدار رو راه بده برای خرج کردن، آخوند رو راه بده برای تبلیغ دین، نمیدونم جوان رو راه بده برای تقوا پیشه کردن. خیلی مهمه این مسائل. اون وقت هیچی هم مال خدا آدم نیست، یعنی درون آدم دائم به آدم بگه تو همون حسن چوبپون مامگانی هستی، اینا مال تو نیستش، این واعظون من نفسه. یه مورد، خیلی مورد زیبایی. یه مورد دیگه هم براتون بگم حرفم تمام. این موردم خیلی مورد مهمیه. ماه مبارک رمضان 13-14 بود، ظهر از منبر اومدم پایین، حدود 34-35 سال پیش، طلبه قم بودم اون وقت، جوان بودم، 23-24 سالم بود. بعد منبر نشستم دیدم یه آقای اومد خیلی با ادب وزین با وقار به من گفتش که پدرت زنده است. گفتم بله. گفت سلام بهش برسون و بگو که تغییر راننده خونه صفاری به تو سلام رسون. دلم هم میخواد ببینمش. گفتم فردا بهش میگم بیاد ببینمش. من اومدم خونه همون روز. پدرم از بازار که برگشت گفتم آقا من بعد منبر یه مرد با وقاری رو دیدم با ادب. به من گفتش که به پدرت بگو تغییر راننده خونه خیابون صفاری سلام بهت رسون. دلش هم میخواد شما رو ببینه. فرده میان اونجا؟ ایشون گفتن بله میام. خیلی هم پدر من تعجب کرد. گفت همین اسمو گفت همین آدرسو داد؟ گفتم بله. بعد گفتم خیلی تعجب کردین، چی بوده داستان؟ ایشون فرمودن شما خیلی بچه بودین، 3-4 ساله 5 ساله بودین، یه دلال ملکی خونه این آقا رو به من آدرس داد، بود دو تا اتاق داره اجاره میده. من اومدم دو تا اتاق اجاره کردم. خب پدر ما میگو ما اهل نماز جماعت بودیم، اهل روزه بودیم، فکر میکردیم صاحب این خونه هم مثل خودمونه، با فرهنگ خودمونه. همون دو شب که گذشت دیدیم این حسابی عرق میخوره، عربده میکشه، نزدیک مارمزونم بود. ما در صدد پیدا کردن جایی دیگه بر اومدیم، طول کشید تا آخر مارمزون. هر روزم میومد خونه، داو دعوا با زنش، قضا رو چرا دیر آوردی، زور مارمزون میشست و میخورد و عرقم میخورد. و روز 23 مارمزون دیگه به احترام امیر المؤمنین بنا گذاشت روزه بگیره. اونم 3 بعد از ظهر به زنش گفت رود بزرگه داره کوچیکتر میخوره، غذا برده بیا نخواستیم این روزه. گفت این اونه. و فردا اومد هم دیگر رو دیدن و خیلی گریه کرده. همین آقایی که گفته بود سلام منو به پدرت برسون خیلی گریه کرد. بعد به پدرم گفت، گفتش که وضع منو که یادته، اوضاع منو که یادته، چی شد که من اینجور به عنایت خدا برگشتم. و بعد دیگه همیشه پا منبر می دیدمش. خدا شاهد برادران کم آدمی مثل او رو تا حالا در حد خودش دیدم که از همه جوانه به وجودش خیر ببار. چقدر راننده بیدین و این متدین کرد، چقدر مال مردم خور و این توبه داد، چقدر افراد و پا منبر رو برد، مکهش رو رفت، کربلاش رو رفت، مالش رو پاک کرد، دوماد سید گرفت، قوقا شده بود زندگی این تو خیر و پاک. به پدرم گفت تو اوج همون عرق‌خوری و لاتبازی و عوضی بازی و دور بودن از خدا، یه روز اومدم که ماشینمو بار بزنم بدم دست راننده بار رو ببره. رفقا گفتن فلان کس مرده. باید بریم تشییع جنازه‌اش. همه راننده ها جمع شدیم و حرکت کردیم و اومدیم و گفت اومدم دنبال جنازه تا کنار مرده شور خونه. باز همون بودم که همون بودم، دیدم که این یه مترون این پیرنی هم که به همون دادن تو مرده شور خونه در میارن و دیگه بر نمیگردونن، سه چهار متر پارچه سفید به همون میپیچن و عجله دارن زودتر بدن ما رو دور بندازن از ترس این که باد نکنه نپکه بوده گیره. بازم حالا دارم میبینم و هیچی نیست، جنازه رو در آوردن و اومدن و من بغل بغل قبر افتادم تو جمعیت، تو رو نگاه میکردم که دیدم بند کفن این رفیقمون رو وا کردن و یه مش خاک ریختن زیر صورتش و یواش یواش لحد چیدن و نه دارن پنهانش میکنن. ما کان لک واعظ من نفسک، از درونم صدا بلند شد بدبخت، تو رم یه روز میارن همین بلا رو سرت میارن. یعنی همه بر میگردن، زن بچه دوماد عروس، هیچکی دیگه نمیخوادت. و بعد دیدم صدا داره میاد، یعنی خدا، انبیا، ائمه، علی، حسین دروغ گفتن. و برگشتم، دیگه برگشتم، یعنی برم گردوندم. این واعظ من نفس، این واعظ من نفس. خیلی سخته. نه من یه گوشه از این داغ رو خودم دیدم تو خانوادم، اون یه گوشه خیلی کوچیکشو حالا میفهمم وقتی روزه میخونم یعنی چی، که بعضی از داغها فراموش نمیشه، بعضی از زخمها از رو قلب خوب نمیشه. قبلا نمیفهمیدم، وقتی اون حادثه تلخ برام پیش اومد حالا میفهمم یعنی چی. مال من حالا گوشه خیلی کوچیکش بود، مال ابی عبدالله از جهان سنگین‌تر بود که جلو چشمش ببینه سرمایه‌ای داره به میدان میره که اشبه الناس خلقن خلقن و منطقن به رسوله، که این داغ داغ بسیار سنگین که خودشون پیغام دادن تمام زخمای من قابل علاج الا داغ اکبر و قمر بنی هاشم، اینا با هیچی علاج نمیشه، با هیچ. نمیفهمیدم حضرت سکینه چی گفته، بعد فهمیدم که میگه وقتی برادرم دوش میرفت بابام این آدم محتضر داشت نفس میکشت. ای ساربان آهسته ران، آرام جانم می روم. ای ساربان آهسته رو، آرام جانم می روم. و دل که با خود داشتم با دل ستانم میرمم. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خویش در دیدم که جانم میرود. وجود مبارک شیخ مفید نوشتن، وقتی صدای عزیزش رو شنید ابد تو علیک من السلام، بابا منم رفتم، اینقدر با عجله اومد که دیگه معلوم نبود چه جور اومد، اما وقتی رسید دید زینب روی بدن اکبر افتاده داره فریاد میزنه وای برادرم، وای پسر برادرم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد برحمتك يا رب.
خدا خرافت دلو 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 خرافت